أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجيب
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در خصوصیات مقومات مال بود و پس از اینکه طرح شد که مال باید خصوصیاتی داشته باشه و به 5 ویژگی مال اشاره شد، البته برخی ممکنه قابل بحث باشه. اول اینکه منفعت داشته باشه، دوم اینکه مورد رغبت باشه، مورد تنافس و رقابت باشه، این دومی، سومی هم اینکه کمیابی داشته باشه، نسبی و نسبی، و چهارمی که قابل اقتنا و اختصاص باشه، و پنجم هم که مرحوم نائینی فرمودن و برخی از بزرگان هم اشاره فرمودن، اینکه شرع حرام نکرده باشه منفعت مقصوده او را. در ویژگی اول، خصوصیت اول که گفتیم منفعت داشته باشه، بحث هایی هست. یه بحثش گذشت. بحث دومی که مطرح هست این است که این که میگیم منفعت داشته باشه، آیا معتبر منفعت معتدن به ها اندل عرف، منفعت اقلائی عرفی یا منفعت نوعی داشته باشه؟ تعبیرات یه همش اشاره به یه مطلبه، یعنی یک منفعتی که عرف اون را بپذیره، اقلا اون را بپذیره، یعنی که منفعت شخصی هم کافی هست، منفعت اقلایی لازم نیست، منفعت معتدون به اقلایی لازم نیست، منفعت شخصی هم کافیه. در این جهت دو تا نظر مطرح هست و قبل از این نقطه را هم اشاره میکنن که عدم منفعت معتدن به ها، عدم منفعت معتدن به ها منشأش گاهی خصت شی هست که اون شی بی ارزشه، گاهی قلت شی هست یعنی کمی هست. برای خصت بی ارزشی مثال زدن به حشرات، کل خنافس و العقارب و دیدان، مثلا کرمها، عقربها، سوسکها، یا الفضلات المنفصله عن الانسان که شعر انسان، موی انسان، ناخن انسان، رطوبات انسان. اینها مثلا گفتن که چون بی ارزشن لذا اینها داخلن در اون عدم منفعت معتدون به ها. و گاهی هم ناشی از قلت شی هست، خیلی مثلا که امنه کمه، پوچی که یه دانه گندم. و گفتن این دوتا هم البته فرق دارن، اولی اصلا قابلیت ملکیت نداره و زمان هم نمیاره، به خلاف دومی که قابلیت ملکیت داره و تلفش یا اتلافش زمان داره. حالا در اصل مسئله که در مالیت آیا منفعت معتدن به ها منفعت مورد نظر عرف شرط یا شرط نیست، باید شی ارزش اقلایی داشته باشه، باید یه مقداری باشه که بهش اعتنا بکنن، مثلا یه دانه گندم فایده نداره، این مالیت حساب نمیشه، باید یه مقداری باشه که از اون قلت در بیاد، یا نه در مالیت مطلق منفعت کافی هست. دو دیدگاه هست در فقه ما. دیدگاه مشهور، ظاهرن مشهور، چون هرچی از کلمات میبینیم همین نقطه را دارن، که لزوم منفعت معتدون به ها هست، منفعت نوعی، منفعت اقلائی. مرحوم صاحب جواهر که لسان مشهور معروفه، ایشون فرمودن فلا یسخو هین ایزن بیع الحر الذی هو مقابل للمملوک و ما لا منفعت معتدن به ها غالباً فیه. منفعتی که معتدن به ها نباشد، منفعت غیر معتدن به ها، اینها قابلیت بی ندارن، کل خنافس و الاقارب و دیدان و غیرها من الحشرات. و بعد ادامه میدن، خب میفرماین که بله به اعتبار عدم المنفعت المعتد بها غالبا فی حتا تندرج بذالک فی الاموال، تا اینکه بتونیم بگیم اینها مال هستن، چون منفعت معتد بها نداره، اینا اصلا داخل مال نیستن تا جواز بی هم داشته باشن، اصلا اینا مال نیستن. و تشملها ادله الهیازه و غیرها فلا تدخل هی نزن فی ملک احد بها، خب مالیت ندارن، قابل ملکیت هم نخواهند داشت، مورد ملک هم نخواهند بود. که ظاهرا البته اون مثال هایی که زدن اون مربوط به موارد خصت بود، یعنی بی ارزشی بود که اصلا هم مالیت نداره هم ملکیت نداره. اون مواردی که به جهت کمی به اصلاح مالیت پیدا نمیکنه، ایشون اصلا در نیاورده در این مثال هاش. همچنین صاحب حدائق قالو چون میباره لا یسخ بیع ما لا منفعت فیه من الخنافس و الاقارب و نحوها و فضلات الانسان کشعره و اسفاره و رطوباته لعدم عد شیء من ذلک مالا عرفا و شرعا، برای اینکه اینها مال نیستن. خب پس بنابراین ایشون باز مرحوم شیخ انصاری در بحث بی و دارن که یشترت فی کل منهما کونه متمولا، باید الزین مالیت داشته باشن، لان البیع لغتن مبادله مال به مال، چون مبادله مال. خب وقتیشون فرمان و قد احتر از به هاد شرط، این شرطی که گفتن اما لا ينتفع به منفعتا مقصوده للعقلاء، که اونایی که منفعت مقصوده ندارد که اونها دیگه مال نیستن، این شرط عوضین را ندارن، مقصودتا للعقلاء محللتا فی الشرع و شرعا من حلال باشه، لان الاول اولی که منفعت مقصوده عقلائی ندارد لیس به مال عرفن، مالیت عرفیه نداره، کل خنافس و دیدان. و بعد میفرماید و ثانی لیس به مال شرعا، دومی که منفعت محل نداره اون مالیت شرعی نداره، کل خمر و الخنزیر. بعد الله ایشون فرماید ثم قسم عدم الانتفاع که یا خصت یا قلت، اون مطلب را میارن. خب پس بنابراین بزرگان از فقها ها این مطلب را تصریح کردن. حالا من نیاوردم، مرحوم علامه هلی هم این مطلب را دارن که باید منفعت معتدون به های اقلایی باشه. پس بنابراین در فقه ما این مسئله هست.
اگر به یه جایی دیدیم که بی برای نصورت که رفع و قلع سریع نیستن، اونجا چی خواهیم کن؟
بحثش میاد که حالا اینها را موارد اگر شک کردیم، موارد شک، اونجا باید از چه راهی تصدیق کنیم؟ مرحوم شیخ انصاری میخوام بفرماین که از راه اطلاقات تجارت و اوف بالعقود، حتی یه جایی تصدیق دارن با اطلاق احل الله البی میتونیم تصدیق کنیم که مورد اشکال واقع شد، اونو میاریم انشاءالله بحثشون را بعد از این انشاءالله.
مالیتش که
یعنی
اوقلی
کار
کرده، مالیتش که شک نداریم، اوقلایی که مالیت نداره،
ولی باز انجام بی انجام میدن. خب میگیم این دیگه بی نیست دیگه، این فایده نداره دیگه. بله پس بنابراین باید شما یا اون بحث را قبول نکنید که بی بگید که عوضه این مالیت داشتن، عوضه این را قبول نکنید، اونم یه بحثیه دیگه، بعضی این را قبول نکردن. اما اگر قبول بکنید که یکی از شرایط بی مالیت عوضه این هست، صرف مبادله نیست،
مالیت
اوغلایی
مالیت اوغلایی شخصی داره، اوغلایی رو قطعا نداره، بهشم صحیحه مسئله
همین هم دیگه دسمه همینجاست دسمه در همینجاست. اگر به اصطلاح شما شرط بدونید که در بی مالیت و اقلایی شرطه، اون موقع این بی باطل خواهد بود اگر شرط بدونید اون را. اما اگر بگید نه آقا مال نیست ولی بی عم از مالیت داشتن و اقلایی هست، اون موقع خب دیگه مطلب عوض خواهد شد. پس بنابراین آقایان می فرمایند که مالیت و اقلایی شرط در بی، و وقتی مالیت عرفیه نشد بی هم صدق نمی کنه، لانه مبادله مال به مال. اگر اینا را بپذیرید، نپذیرید خب یه بحث دیگه است. اصلا بعضیا گفتن که نه بی مبادله مال به مال نیست، بی مبادله هست بین عوضین، حالا چه مال باشد چه غیر مال باشه. ولذات شامل مثلا اونایی که مواردی که بحث هست که آیا مالیت داره یا نداره مثل حقوق گفتن، اون هم بی صدق میکنه، نیاز نیست ما اون رو از راه مصالحه حل کنیم، بی هم میتونیم بگیم. ولی اون که اونجا حالا بگیم مال نیست، حق به مال صدق نمی کنه، در فرمودید. در هر حال اگر اونا بپذیریم، بنابراین باید از این ادله دست بکشیم، باید بریم سراغ اوفو بالعقود یا تجارت اگه صدق بکنه مثلا اونها بریم، سراغ اونها بریم، یه سراغ ادله بی نخواهیم رفت اون موارد که شما می فرمایید. بله اونجا ممکنه بگیم که بله بی صدق نمی کنه، بله عقد صدق می کنه. اوف بالعقود میگه به عقدت وفادار باش، اینم یک عقدون که این آقا انجام میده. آیا ادله دیگر را دید؟ ادله دیگر آیا اونجا را شامل میشد یا نمیشد؟ عقود مسمات مورد نظر شارعه یا هر عقدی مورد نظر شارعه، اون هم بحثای خودشو داره. فرمودید
نمیشه قائل بود که مالیت شرط در به مثلا از این که اوقلا بیهایی که توش مثلا یه جایی مالیت شخصی هست این را صحیح میدونن کشف میکنیم پس شرط اوقلایی مالیت مالیت شخصیه. یعنی از این برای مثلا رو میگیم که این بیار اوقلا
خوبه، پس اون موارد شک میشه دیگه. پس موارد شک میشه دیگه. اگر ما شک کردیم که در بی چی شرطه، مالیت مثلا شرطه، اون موقع میتونیم از صدق بی به اون مطلب برسیم. یعنی صدق بی نشانه این میشه که پس بنابراین در بی بیشتر از این شرط نیست، یا کشف کنیم که اصلا این خصوصیت را دارد، یعنی مالیت عرفیه را دارد، این الان منفعت معتدنبه ها را دارد. اگر شک کردیم آیا این مقدار منفعت معتدنبه هاش هست یا نیست، میبینیم که عرف اینجا بی را صادق میدانند، بس میگیم که بس کشف میشد که اینجا منفعت معتدنبه ها هست. خب این یه قول. قول دیگر در مقابل این، قول برخی از فقهای ما هست، اینها میگن نه منفعت نوعی و اوکلایی شرط نیست، منفعت شخصی هم کافیه. حالا ادله قول اول را بعدا اشاره خواهیم کرد، حالا قول دوم را یک کمی از این قائلینشون اشاره کنیم و عباراتشون را. مرحوم سید یزدی این نظر را نمیپذیره. میفرمایند که بله
نظر مشروع نمیپذیره.
ایشون فرمایند که مقتضى القاعده جواز بیع کل ما تعلق به غرض عقلائی حیث یصدق علیه العوض و البدل شمول عمومات و عدم المخرج و دعوا ان تعلق غرض شخص خاص لا یکفی، غرض شخصی خاص، شخص خاص کفایت نمی کنه، از لا یصدق علیه انه مال بمجرد ذلک، این مالیت نمیاره. ولبی مبادلت مال به مال مدفوعتون، این دیدگاه رو ما قبول نمی کنیم. اولا به من عدم صدق ما اینو قبول نداریم که شما میگید که نه اینجا صدق نمی کنه، مال صدق نمی کنه. نه مال صدق می کند، غرض شخصی هم داشته باشه مال صدق می کند. از کل این تکون تحت سلطنت شخص، هر کسی که یه چیز را کنار گذاشته ولو یه پاره سنگی هست، به حیث لا دخل لغیره فیها، دیگری هم نمیتونه به اون دست راضی بکنه و دخالت بکند، فهو ماله، فهی ماله، همون شی مال اون آقا یعنی مالشه، بس مال صدق میکنه به نظر سید. یه کسی ولو یه چیزی که شما میده اون چیه، میگه چه کار داری؟ مال منه، من حالا آورده میده گذاشتم کنار. ایشون میفرماین که صدق میکنه. اینجا در حقیقت دعوا سر سعه و زیق مفهومه دیگه. مرحوم سید مفهوم مال را وسیع میدانن، شامل همون جایی که غرض وکلایی هست، هم شامل اون جایی که غرض شخصی هست، ولی دیگران مفهوم را ضیق میدونن، تنگ میدونن، یعنی که نه فقط جاهایی که غرض وکلایی باشه. ولا از لا نعنی، لا نعنی بالمال الا ما یکون کذالک، مال همینه دیگه، میفرمان مال همینه. بعد هم ادامه میدن البته، و ثانی هم که میگیم که حالا مال هم نباشه بی صدق میکنه، چون که بی مبادله مال به مال نیست. و ثانی هم نمنع کونل بی مبادلت مال به مال، بل اینون به این، مبادلت اینون به این هست. پس بنابراین ایشون میفرماین که و ثالثاً ان غرض شخص راجعون الى الغرض نوعی، فرماین که غرض شخصی برمیگرده به غرض نوعی. بالاخره این انسانه دیگه، نظیر این پیدا میشه حتما، نظیرش که پیدا شد پس بنابراین برمیگرده به غرض نوعی. از کل من یکون مثل ذالک شخص فی الاحتیاج الى تلک العین یتعلق بها غرضه. اگر فرض کردیم یه انسان دیگری با همین خصوصیات شخصیتی پیدا شد، او هم حتما به این شیء علاقه پیدا خواهد کرد. پس غرض شخصی برمیگرده به غرض نوعی. البته این شاید در خیلی از موارد صدق بکنه، ولی خیلی از موارد هم ممکنه برخی از موارد هم صدق نکنه. حالا یه کسی مثلا به عکس پدرش علاقه داره، به حالا دیگه نمیتونیم بگیم آقا افراد مثل مانند این و عکس پدر این آقا علاقه خواهند داشت.
پدر هم باز بکنیم به هر کس،
پدر
هر کس
به عکس پدر، مگر اینکه اینطوری بگیم مثلا هر کس به پدر عکس پدر خودش مثلا نوعا علاقه پیدا میکنه. بالاخره شما برمین غرض شخصی را شما میتونید توسعه بدید برگرده به غرض نوعی. ایشون میخواد بگید که غرض شخصی معمولا برمیگرده به غرض نوعی، همون مثالی که خودتون هم گفتید دیگه. این آقا درسته به علاقه داره به عکس پدر، اونم به عکس پدر خودش علاقه داره، پس بنابراین خصوصیات یه کمی انسان دقت بکنه برمیگرده به نوعی. این فرمایششون
سیدون
توی عربه
هم قبول دارن؟
این حرفای فاسداشی مطرح مطرح کنه، فاسداشی مطرح کردن. بله اینا تا عربه
اولانشون صحیح بود، اون فرمایششون نمیکنه مال.
بله این به این جهت که ایشون بفرماین هر جا ولو غرض منفعت شخصی باشه مال میگن، مال میکنیم، نه مال نمیگن. ایشون فرمودن ولی ظاهرا قابل پذیرش نیست، مال نمیگن. مرحوم حکیم عبارتشون نکاتی داره، اینم باز توجه میفرمایید. ول مالیه، ایشون میفرمایند ول مالیه اعتبار عقلایی، مالیت اصلا اعتبار عقلایی است. که ما یه وقت عرض کردیم که نه، مالیت در همه جا اعتبار نیست، مالیت یه جاهای اعتبار است، یه جاهای نه، اصلا انتزاعی هست، اکثر اموال انتزاعی هستن، ولی شون اینجا آورده مالیت اعتبار عقلایی هست که اینجا قابل بحث دونستیم. ما ناشه انکون شی موضوع لغرزن، که این اعتبار عقلایی ناشی شده این که یه چیز موضوع غرز هست، موجب لحدوث رغبت ناس فیه، مردم به اون رغبت پیدا میکنن، علا نحوه یتنافسون فیه و یتسابقون الیه و یتنازعون علیه. خب بعد سواء اکان ذالک لدفع ضرورات همیل اولیه، واقعا نیازهای اولیه هست، احتیاجات اولیه هست، کل اقوات لازمه مثلا قوتش غذا اینا، عمل عرضیه یا ضرورات عرضیه کل ادویه و الاقاقیر، عمل تحصیل لذت انواع مال را ایشون الله اشاره میکنن. برای تحصیل نه اصلا ضرورت نیست. حالا ضرورت یا ضرورت اولیه یا ضرورت ثانویه. اون وقت یاد لتحصیل لذت که بعض الفواکه و الاشربه بعضی از خوردنی ها شامیدنی ها ولا یحصل تنافس به مجرد ذالک، به مجرد اینکه این موضوع غرض هست تنافس حاصل نمیشد، بل لابد فیه من عزت الوجود، بلکه باید یک نوع کمیابی هم باید داشته باشد که موضوع تنافس بشود. فالما فی الشاطء لیس مالا، آب در کنار نهر مال است. و کدل حطب فی الغابات، هیزم در جنگل ها. و رمل فی بعض سهاری، کما لا یعتبر تعلق الغرض نوعی به، و معتبر نیست که غرض نوعی باشه. فقد یکون الغرض لواحده، غرض یک نفره، معدیان الی ذالک، باعث غرض نوعی می شود خودش. الی ذالک ما اینطوری شد که یعنی در اصلش غرض نوعی نیست، ولی معدیان الی ذالک، معدی می شود به غرض نوعی، یعنی در نتیجه برمیگرده به غرض نوعی، اولش غرض نوعی نیست. حالا ایشون مثال میزنم، کما لو تعلق غرض الملک به رماد، آقای هست سلطان یه جایی میگه خاکستر بیارید برای من، غرضش متعلق شده به خاکستر. فعلن به انه یعبد ان سا امن به درهم، هر کس یک سا خاکستر بیاره یه درهم بهش میدن. خب سار الرماد مالا، اینجا ببینید غرض شخصی شد، ولی غرض شخصی برگردونده به غرض نوعی. غرض شخصی آقای ملک باعث شد که این غرض نوعی ایجاد بکنه در این شی. و قیمت سامنه در همان بعد هم نمیکن که داره. خب بعدشون دارن که ما ان الحاذق تکون الهیه، حالا احتیاج گاهی الهیه از آفرینش ایجاد شده، و قد تکون به جعل جائله، گاهی هم احتیاج شخصی که ایشون وقتی وقتی که این آقا اعلام کرد دیگه همه صف میکشن دنبال این بازار ایشون همین میخواد بگه دیگه، ایشون میخواد بگه که غرض شخصی به دنبال داره غرض نوعی را. فرمودید؟ بله؟ ها دیگه، بله وقتی که استفاده شد دیگه مردم راه میفتن که اینا تهیه بکنن. حالا عبارتشون رو ببینیم، وقت تکونه به جعل جائل، حالا این گاه الهی هست، یعنی واقعا حالا این آقا غرض شخصی داره یا غرض نوعی داره، و گاهی هم نه به جعل جائل هست. که مالوکر رسولتان ان لا یعزن فی السفر لأحده، یا حق مسافرت ندارید، ولا یسمع دعوا لمدعی، در محکمه اون چی میگن مدعی حرفش شنیده نمیشه، الا لمن کان عنده شیء کذا، مگر اینکه چنین چیزی را بیاره، مما لا یکون موضع حاجت فی نفسه، چیزی که اصلا موضع حاجت احتیاج نبود. فانه بمجرد ذلک، وقتی چنین اعلامی شد، یسیر ذلک شیء مالا بعد ان لم یکن لحدوث الحاجت الیه به توسط جعل سلطان، سلطان که این قرار داد. ایشون مثال میزنن، ولی از ذالکه سارت توابع المتعارفه فی اصرنا مالا، این تمبرها تمبرها این تمبرها مال شده.
تمبر
هم هست، گاهی بهشو نمیگن برتم. این تمرها که به صاحب برای اون برگه های دادخواست میزنن، خب اینا دولت اعلام کرده دادخواست قبول نیست، مگر اینکه اینقدر تمر باطل کنید بیاید، خب اون کاغذ ها مالیت پیدا میکنه. اگه این اعلام نکرد نه،
چه فرق با اون غرض شخصی
داشت؟ بله
فرق با اون غرض شخصی
داشت. نه میخواد بگید اینجا جنبه اعتباریه، اینجا نگاهش از جهت این که شخصی غیر شخصی نیست، اینجا میگه جنبه اعتباری داره. بعدشون میفرماین که وکد الاوراق نقدیه المسمى بالنوت، اما بانک نوت ها یعنی همون پول های کاغذی، اینا هم همینطوری هستن، اوراق نقدیه که نوت المسمى بالنوت، اینا هم همینطوری هستن. این نوت هم وارد عربی هم شده دیگه، نوت ظاهرا.
مثال سفر وسطش رسیده. سلطان اجازه
نداره
کسی سفر کنه.
سفر کنه. میخواد میگه که جعل جاهل یه قرارداد کی؟
مثلا مثل این پاسپورت و ویزا و اینا.
بله میگن که این باید مثلا بیارید و فلان این. خب پس بنابراین قراردادیه این امر با قرار او این ارزش این احتیاج ایجاد شد و الا احتیاج ذاتی ما نداشتیم. ما که می‌خواستیم سفر بریم هیچ نیازی به این برگه نداشتیم. الان هست ذهن ما مشغول شده آقا بریم مرز رو این ما رو میگیرن و الا مرز و غیر مرز همش زمین خداست دیگه، آدم میتونست برن. سفر نیاز نداشت، قرارداد این آقاست که باعث شد که سفر نیاز به این امر پیدا بکنه و این سفر فی حد نفسه که نیاز به این مسائل نداشت. خب وقتشون فهمن که فالمالیه فی جمیع هذه الامور لیست امرا حقیقیا، در این موارد که جعلی هست، در این موارد. حالا اون مورد رماد را میتونیم بگیم که قرارداد نیست، این آقا اصلا به رماد احتیاج داشت، حالا میخواست مثلا یک کاری با رماد داره، مثلا با اون خاکستر. ولی این مثال های بعدی دیگه اصلا معلومه که قراردادیه، اصلا میخواد پول از مردم بگیره و الا چیزی رماد اینها میتونه بیاد برای من رماد بیارید، برای من خاکستر بیارید. پس بنابراین یک مسئله شخصی غیر شخصی را شما میخوان بگن، یک همین که اعتبار غیر اعتبار را میخوان بگن. بس فرمودید، پس دو جا ما مالیت در نظر میگیریم که شخصی غیر شخصی هر دو را باید در نظر گرفت و اعتبار و غیر اعتباری. بس فرمودید، خواهشون فرمایین که مالیت فی جمعی هذه الامور لیست امرا حقیا و این نماهی صفت اعتباری منتزعه من الاسباب المعدیه الى تنافس الشی ولو کانت به جعل جائله کما انهو یمکنه الغاء المالیه من المال به جعل جائله، میتوند لغو کند. خب بله دیگه، آخه اعتباری میشه دیگه. حالا منتزعه را آورده کنارش یه نتیجه تابع خاصی میکنه، بالاخره این منتزعه باشد، منتزعه از حقیقت نیست، منتزعه از اعتباره. در فرمودیم ایشون آمد اینا را اعتباری کرد، ریشش به اعتبار برگشت. ایشون میفرماین که میتونه هم از بین ببره این مالیت را وقتی به جعل زائل باشه، حتی در مواردی که اصلا منفعت ذاتی هم داره میتونه از بین ببره. کمال و نه طبیب ان استعمال بعض المعکولات، طبیب آمد گفت که بابا اینو نخورید، این ضرر داره دیگه، همه هم دیگه اون غذا رو گذاشتن کنار. اذا کان به حیث یوسق به ارشاده فانه یسقط عن المالیه، رغبت یه مالیت دائر مدار رغبت بزنید یا همه بذارن کنار. پس بنابراین این میتوند جائل مالیت بدهد یا مالیت را بگیرد. در فرمودید فعین نهایی خودمه هم مولوی هن. حالا یا ارشادی باشه مثل طبیب یا مولوی باشه که ما لونه از سلطان ان اتخاذ آلات سلاح، گفت که بابا کسی حق هم سلاح را نداره، بیه هم کسی سلاح نمیخره، گفت یه نه یه ایده خاصی دیگه دنبالش میرن دیگه، همه که نمیرن. حالا یه طوری بشد که اصلا دیگه کسی نرد، مثلا کسی دیگه دنبال سلاح نرد. بعد فرمودید علا نحوین عدل خوف هم که همه بترسن و دیگه اونا رو بذارن کنار. خب من دیگه نه آورده اینجا بفرمایید.
اینکه اما اذا لم یعد له لقلت المبالات به نهی اشاره کما که بعد از اونه برنم که نه لم یکون زاده که موجه هم به الغای مالی
احسن تو خود این تصریح دیگه شد
نه به شارعه الغا و هم حکمه و این یه کمه به بطلان بیر مال و عدم زمان این به اطلاق عبر یاد و نمزاری کنه و ذالک ارغام به مالیه تنزیلن لا حقیقت.
درست. خب پس بنابراین مرحوم حکیم در این عبارتشون دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که بخوان بگن که غرض شخصی هم موجب مالیت میشد. ما نظرمون رسید که ایشون نمیخوان بگن منفعت نوعی شرط نیست، میخوان بگن که منفعت شخصی منجر میشه به منفعت نوعی. اگر اینا بگن این نقض بر اون نظر مشهور نیست، چون مثال سلطان رو زدن که اعلام کرده که من نیاز به رماد دارم، بیار رماد رو من میخرم. خب این قهرن تبدیل میشه به یک حاجت عمومی. پس بنابراین منفعت شخصی برگشت سبب شد به یک منفعت عمومی. و فرمودیم اگر این هم منظورشون، این ظاهرن رد نظر مشهور نیست. اما اگر نظرشون این است که نه، ولو یه شخصی مثل سلطان هم نباشه، یه شخصی حالا اعلام کرده که من به این مسئله نیاز دارم، پولم میدم، آیا این مالیت درست میکنه؟ اگر این باشه، بله مخالف نظر مشهور خواهد بود.
از این چیز زیاده من قوانم
میگم دقیقا مثل همون رماده است.
به هر حال ایشون نظرشون آیا واقعا میخوان یه نظر جدایی از مشهور بگن؟ مثالش به نظر من رسید که منم اینطوری نظرم، شاید نظر مرحوم حکیم نفی اعتبار منفعت نوعی نیست، بلکه میخوان بفرماین این منفعت نوعی گاهی به اعتبار معتبر حاصل میشود و گاهی به اعتبار یک نفر حاصل میشود. اینا حالا مگر این شما بگید که نه، این دیگه همه جا این چیزی پیش خواهد آمد، یعنی اگر یک کسی اعلام کرد دیگه. و یه موارد رو شما فرض کنید که گفت آقا عکس پدر من را بیارید، من خب این دیگه یه مورد دیگه تنافس ایجاد نمی کنه. در رماد میشه تنافس ایجاد کرد، ولی یه مواردی هست که تنافس ایجاد نمی کنه. حالا یه کسی اون را داره میبرد، دیگران که دنبال اون راه نمی افتن. نفرمودید بس همه جا اینطوری نیست که اعلان یه نفر مؤثر باشه برای اینکه ما یک کسی میاد میگه آقا من از این قبای شما خوشم نده، میفروشی. حالا قبا مالیت داره، ولی یه چیزی کسی واقعا مالیت نداره بگد و اونم بدد مثلا یک پولی. به هر حال مرحوم حکیم هم نظرشون اینطوریه. قال سید الیزدی، که مرحوم سید یزدی حرفشون رو خوندیم دیگه، دوباره نمیخونیم. بعد مرحوم امام رضوان الله علیه میفرماین لا یعتبر ان یکون مالا عند نوع العرف بل لو کان شیء با خاصیت بالنسبه الى طائفه دون اخرى او فی سوق دون آخر سحبین. لازم نیست که نوع عرف، همون یه طائفه کافیه. بل باز ترقی میکنه، لوکان مالا عند عدد معدود او شخص خاص، اصلا یه نفر فقط بهش علاقه داره. کما لو اختص شخص بمرض و کان علاجه به شیء لا یرغب فیه احد غیره. یه کسی یه مرضی داره، اونم دواش یه چیز خاصیه که دیگری دیگه اون مسئله رو نداره، اون مشکل رو نداره، اونو نمیخواد. فشترا ذلک به اغلا ثمن، یه پول هم گفتی هم داد. لما کان اشکالون فی صدق البیع و شراء علیه، که چون ظاهر نظرش این است که اینجا هست هم مالیت هم صدق میکنه و بیع هم صدق میکند. در کتاب فقه العقود آقای حائری، آقای حائری یک کتاب دارن فقه العقود، مسائل عقود را در اونجا مطرح کردن و مخصوصا مسائل مستحدثه عقود را هم اونجا آوردن. ایشون در تعریف مال فرمودن مقصودنا بالمال فی المقام ما یرغب فی امتلاکی، ما یرغب فی امتلاکی بالعوض ذاتن امتلاکن غیر محرم. حالا اینجاش محل شاهد واسه. ولا یشترط فی ذلک الرغبة العقلائیه العامه، پس صورت شخص ما مثلا قد یرغب و ابنه فی شرائها ولو به اغلا اسمان، یک عکسی داره فرزندش علاقه داره. و بینما عامت الناس لا یقیم لها وزنن، دیگران اصلا بهش ارزش قائل نیستن. خب اینجا تمن ماله. ولو فرزنا دلالت دلیل تعبدی علا اشتراط رغبت العامه فی صحت البیع او المبادله، اگر بگیم نه آقا دلیل داریم، دلیل تعبدی داریم که باید رغبت عامه باشه، فهذا لا یمنع ان نجعل موضوع البحث هنا مطلقا با مال حتی نبحث بعد ذلک عن شرایط صحت المبادله، که این را حل من شرایط الرغبت العامه اولا. فرمایند که ما حالا اون بحثای دیگری که حالا شارع آمده دخالت کرده مبادله باید چه خصوصیات داشته باشه فلان، اونها یه بحثای دیگه است، ما فعلا مطلق مال رو بحث میکنیم، در مطلق مال دخالت نداره که این رغبت عامه باشه، در مطلق مال چنین چیزی دخالت نداره. پس ایشون در صدق مالیت این را شرط نمیدونن. دیگران هم دارن که این آیه روحانی من باز نوشتم، فلان الشی اذا کان لهم منفعت ولو نادره متعلقه بالغرض ولو کان شخصیا یکون مالا عرفن. بعد یه صورت استثنا میکنه، نعم اذا کان المنفعت النادره فی بعض الحالات که حال الاضطرار ولم يكن ذلك شيء قليل الوجود او كان كذلك ولكن كانت معونه حفظه الى وقت الحاضر كثيرا لا يصح بيعه لان مثل هذا الشيء لا يبذلون العقلاء باضاءه شيء بل يرون بذل المال باضاءه اعطاءه مجانا ولا بلا عوض. اگر میگن در خصوص حالات خاصه مثل حالات اضطرار و اون شیء هم قلیل الوجود نیست، اونجاها را که همهشون میپذیره که مالیت صدق نمی کنه، اما در غیر اینها ماله. خب امین حاضر فقاها بر این حاضر فقاها 41 نمیشنم صفحه 235 نه 35-36 بر. خب اینها این بحث ها، پس بنابراین یه عده از فقها مالیت معتدون به ها مالیت اقلایه را شرط میدونن، یه عده نه مالیت مثلا منفعت نادره را هم قبول دارن. نظر بنده این است که منفعت معتدون به ها این دل اقلا لازم هست، اما لازم نیست که این عمومی باشه، جهانی باشه. همون فرمایش امام فی عند طائفته فی سوق ام، همین مقدار کافیه، در صدق مالیت هم مقدار کافیه. بنابراین شخصی تنها باشه نه دیگه، اونجا ما مال صدق نمیکنه، اونجا مال صدق. بله نه بخره خریده از باب اوفو بالعقود اینا درست میکنیم، از باب اینکه بی باشد و مالی صرف کنه نه. پس بنابراین جاهایی که مال میدونیم ما، یکی اون جاییست که منفعت معتدون بها باشه، یک. دو جایی که منفعت این ده طایفت من الناس باشد، باز اونجا هم مال صرف میکنه. سوم جایی که منفعت اعتباریه برای عده‌ای از مردم باشد، نتیجه اعتبار، اینم باز میگیم مال صرف میکنه، مثل بیتکوین. چهارم منفعت حقیقی یا اعتباری برای یه شخص خاص، اینجا ظاهرن به مال صدق نمی کنه. اینجا را اگر بخواییم مبادلش را درست کنیم، باید از راه عمومات و عفو بالعقود درست کنیم. یا شخصی یا اعتباری برای یه شخص، یه شخص مثلا برای خودش در نظر گرفته، حالا یا اعتبارن یا غیر اعتبارن، برای خودش مثلا یه فرض کنید که رمز ارزی درست کرده، هنوز هیچ کس نپذیرفته، خودش تازه آقای مهندس ساخته و اسم گذاری هم کرده. اینجا میگیم که این حالا منفعت اعتباری شخصی فایده نداره، باید یه پذیرشی باشه، روز اول بیت کوین اصلا بده و اینا مثلا که همه فایده نداره.
پیزا که خود
حرام نه،
مصالحه.
اونجا بگیم عقد بیا باید از راه مصالحه و اینا مثلا سازش اتفاق نمی افته. ببینید
نمیتونه بعدا
در بیاد. این موارد رو عرض بله موارد رو عرض کردیم که بله
منفعت
اقلایی معتدون به ها قطعا مال. اینجا منفعت معتدون به ها این در طایفت من الناس این هم باز مال صدق میکنن. منفعت اعتباریه برای عموم یا برای طایفه از مردم باز این هم مال صدق میکند و رمز ارزها را داخل این میدانیم. منفعت حقیقی یا اعتباری برای شخص خاص را عرض میکنیم که اینجا مالیت مال صدق نمیکند. پس مورد حقیقی یا اعتباری برای شخص را اینجا را عرض میکنیم که مال صدق نمیکنه. این حالا اونهایی که فرمودن در مالیت شرط هست منفعت اقلایی، شش تا دلیل دارن. من فقط اشاره میکنم یا نیاز به این که روی این ادله وایستیم نیست، چون شبیه همون ادله است که ما راجع به اصل منفعت گفتیم. اونجا پذیرفتیم، اینجا نمیپذیریم این ادله را. اونجا اون ادله را پذیرفتیم، اون ادله را، این وجوب را، همون نظیر اون ادله را اقامه کردن برای اثبات منفعت نوعیه اقلائیه که باید جهانی باشه، شامل باشه. این را اینجا ما نمیتونیم به این گسترش بپذیریم در این یعنی اصل منفعت در اصل منفعت.
مثلا ریال ایران فصل فقط تو ایران خیلی داره، این جد دنیا نمیپذیره. این آقای قائلن که این مالیت نداره یا در حد ایران که فقط این مدرور اینه. مثلا پول داغودآوا توی جزیره وسط اقیانوس مثل ایران پذیره. ونزوئلا الان مثلا پولش انقدر تورم داره آن به آن، ولی تو خود ونزوئلا ما رقابت داره دیگه. این آقا یعنی میگن این پول همه دارن مثلا بی انجام نمیشه.
اگر بگن ما نمیپذیریم.
حالا
این لازمه امام آمد تصریح کرد سوق من الاسقا دیگه. پس معلوم میشه که این معتدون به ها اقلائیان ظاهرش این است که باید نوع اقلائی جهان قبول کنن. ظاهرش اینه که ایشون آمد گفت که حتی فی سوق من الاسقا هم طائفتون مثلا این در طائفتون هم مورد تاثیرشه. بعضی اتفاقا در بیتکوین همین اشکال وارد کردن، گفتن این جهانی نشده، یه عده خاصی دارن دنبالش میرن. در فرمودی اشکار رو بطره حالا باید آخه اون پذیرش رو باید یه حد و حدود برش قائل شد دیگه. عمده ادلهی که مطرح کردم آقا برای عدم برای لزوم منفعت مقصوده اقلائیه وجوهی عرض کردم. یکی از وجه همون آیه کریمه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل هست، جوابش هم روشنه. نه اینجا اکل مال باطل صدق نمی کند در مواردی که منفعت حتی شخصی باشه هم صدق نمی کنه. اگر از این راه بخوان جلوی ما رو بگیرن میگیم نه اینجا عفو بلوغت میگیره، چون اگر بخوان این آیه را شامل بدانن یه عفو بلوغت هم نخواهد گرفت دیگه. در فرمودید این آیه به نظر ما شامل نیست، این بالباطل نیست. جواب
بحث گم کردم الان بخشی از اوغلا چیزی به عنوان مالیت قبول ندارن، چون شما که در با نظر مشروع موافقی فقط جهان شمولی رو قبول ندارن.
بله بله.
الان این جوابا رو نسبت به جهان شمولی دارید میفرمایید؟
اونها که میگن منفعت مقصوده اقلائیه داشته باشد، اونا وجوهی ذکر کردن که من ظاهر منظور شدم این است که باید جهان شمول باشه. ظاهرشون، ظاهر کلامشون اینه. برای این وجوهی ذکر کردن که باید منفعت اقلائیه مثلا که انه عمومی باشه، نه منفعت اقلائیه را یه دهی مثلا یه رستا یه چیز مثلا. اینا وجوهی اقامه کردن. من جمله از وجوهی که اقامه کردن اون مورد سوق و طائفه محل شکش میشه که آیا به اون ملحق کنیم یا به این ملحق کنیم. حالا شما مورد متیقنش رو در نظر بگیرید، شخصی را در مقابل نوعی اقلایی بگیرید. مثلا دیگه روشنه دیگه، اقلایی در مقابل شخصی خیلی روشنه. این آقایان که نفی کردن نفع شخصی را به این وجود تمسک کردن، اون مورد حالا طائفه میشه محل بحث که آیا ملحق کنیم به این طرف یا ملحق کنیم به اون طرف. فرمودید ممکنه ادله هم جاری نشد، بعضی از ادله هم در اونجا جاری نشد، جاری بشد اونجا محل شبهه مفهومیه میشد، ولی ما فعلا اون جای مشخصش رو میخوایم بحث کنیم که چه دلیلی آوردن که منفعت باید نوعی باشه، معتدون باها باشد. یکی از وجوهی که گفتن همین آیه عدم نهی از اکل مال به باطله، گفتن این صدق میکنه. جوابش این است که صدق نمیکنه ولو منفعت شخصی هم باشه. آقایانی که گفتن منفعت شخصی جواب دادن که نه اینجا صدق نمیکنه. این جمله خود شیخ انصاری هم از این آیه جواب داده که نه، گفته اینجا باطل صدق نمیکنه.
باطل صدق نمیکنه چون ادله و بلوغ داریم. این اولش
فرمودین؟ نه نه نه، این عرض نکرده
باطل صدق
نمیکنه. عرفاً نمیگم باطل، میگم منفعت شخصی داره دیگه. منفعت شخصی داره، وقتی منفعت شخصی داره میگم باطله. آقا پول دادی یه چیزی، هیچ پوچ خریدی، میگن کی من پوچ خریدم، عکس پدرم خریدم مثلا فلان. خوب دوم گفتن که اینجا عرف مال نمیگرد، میگم اینم محل بحثه. عرف مال نمیگرد، اگر منظورتون شخصیه بله ما شما همراهیم، اگر اون سوق و طایفه هست اینجا ما البته میتونیم قبول نکنیم این فرمایش را. به هر حال این دلیل دومشون است که مالیت عرفی صدق نمی کنه. عرض می کنیم که این دلیل به این وجه مورد پذیرش نسبت به شخصی. وجه سومی که مطرح کردن گفتن که اجماع هست، لا یعتنا بالمنافع النادره. مرحوم شیخ انصاری میگه فل عمده فی المساله الاجماع الا عدم الاعتناء بالمنافع النادره. عمده دلیل ما همین است که به منافع نادره اعتنا نمیشود. خب این وجه را کسی بفرماید. اگر این اجماع تعبدی ثابت باشد بله میپذیریم، کاشف از نظر معصومه، ولی ظاهرن چنین اجماع تعبدی اینجا قابل اثبات نیست و این اجماع برمیگرده به اون وجوه دیگر و ظاهرن معخوذ از کلام ائمه یا سیره ائمه نباشه. این دیدگاه آقایان هست، حالا علما حالا روی مسائلی که داشتن و فهمی که داشتن اینا این مطلب را فرمودن و حالا یه اجماعی مثلا از این ما به دست آوردیم. ظاهرن اجماع تعبدی نباشد که کاشف از قول معصوم باشه. وجه چهارم روایات هست که در روایات تحریم شده بیع چیزی که منفعت غالبش حرامه با اینکه منفعت نادره دارد. مرحوم شیخ انصاری فرمایند مثل قوله صلی الله علیه و آله لعن الله الیهود حرمت علیهم الشهوم فباؤوها و اکلوا ثمنها. ایشون فرمایند که الا ان للشهوم منفعت نادره محلله. این لسا شحم گوسفند، دنبه گوسفند پی که داشته، اینا بالاخره یک چیزی داشته دیگه، این روغن ها که بالاخره یک منفعت نادره که داشته، همش منفعت معتدن باها نداشته ولی منفعت نادره که داشته. با این همه روایت میفرماید که لعن الله الیهود، داره از مالیت میاندازه. پس روایات اینجا وارد میدان شدن و گفتن اگر منفعت نادره بود اون حساب نمیشود. شهونشون مثل اون پیشون چون بله
بله
منفعت اصلش حرام، اکل دیگه، اکل را حرام کرد. حرام چی کرد؟ منفعت نادره، پس ملاک مالیت نیست. چون پیامبر میفرماید لعن الله الیهود. چرا اینا
شاید اینا واقعا این حرام سرویسی کرده باشن،
فکرم شواهدی هم تو قرآن بود که
یعنی با
حقوق و اکد
و
سمنه
ها رو شیخ داره ناظر میگیره
به این
که
فروختن
و این
نه
بخاطر خوردن.
مطلق فروشش داره روایت میگه که مورد لعنه دیگه.
به خاطر خوردن لعنه
پیامبر جا داره. حالا ایشون آن روایت روایت مطلقه دیگه. مگر بگید انصراف، نه، روایت میگه مطلقا این عمل اینها مورد نهی بوده، این کار نباید، یعنی چنین مالیت نداریم. البته از این جواب داده شده ایشون لعن الظاهر، لأن الظاهر تحریمها علیهم تحریم اکلها او سایر منافع المتعارفه، منافع متعارفهش حرام بود، اما نادره را مشاره کل معدوم حساب کرده. اگر کل معدوم نبود باید بیعش مورد لعن واقع نمیشد دیگه. پس در نظر شهر منفعت نادره کل معدومه. اگر بنابراین استظهار، بنابراین استظهاری که منفعت معتدون بهاش مورد نهی بوده، نه منافع جمعی منافعش، خب پس منافع دیگرش اشاره که انم یکون حساب میکنه، میگه که اگر یه چیز منفعت معتدون بهاش حرام شد، منافع دیگرش دیگه نگاه نمیشه بهش، ولی اون که حلالم باشد، منافع دیگرش حلالم باشه دیگه فایده ندارد. این روایت را، حالا جوابی که از این روایت به نظر میرسد چی هست؟
باید انصراف فرد قالب من فرد داره که خوردنه، اونم که برای من حرامه، مثل خمر برای ما دیگه.
یه جواب این است که این روایت ناظره به اون که شما اشاره فرمودید، که بگیم که فروش لعزل منفعت غالبه، نه فروش برای منافع محلله، اونجا را لعن، اون محرمه، بله، اون روایت هم ناظر به اونه، لعن الله هم ناظر به اونه، به اون بگیم. یا اینکه بگیم این روایت در خارج از فرض ماست، فرض ما در جایی بود که منفعت محرمه نداشته باشه، منفعتش فقط منفعت نادره باشه، اینجا یه منفعت محرمه ای را داره یدک میکشه، این کثیره محرمه کثیره داره یدک میکشه، اینجا منفعت نادره کل عدمه، نه هر جا منفعت نادره. اگر یه چیزی منفعت غالبش محرم شد، بله منافع دیگرش کل عدم حساب بشود. پس این روایت مطلب را اثبات نمی کنه، چون در یه فرض خاصی داره اثبات می کنه، اون فرض اون است که یه منفعت معتدون بها داره و اون مورد نهیه. نفر ما دیگه
اونم نیرو فدایی هم که شاهده به خاطر این که کلن قلع کنه منکت رو
به اون جهت حرام کرده، نه اینکه اگر یه چیز واقعا هیچ منفعت محرمه نداشت، فقط یه منفعت نادره داشت، اونجا هم بگیم که نشار اونجا هم از مالیت انداخته، پس این دلیل نمیشه. بله، وچه پنجم اما روایت طرف العقول هست که اون هم فرمود که فیه شی باید یه لهم فیه صلاح که من جهت من الجهات، که ایشون مرحوم شیخ میفرمایند که مراد همون جهت شایع هست، نه هر جهتی عرض میکنیم، و الا میگن اگر هر جهتی باشه لازم میاد که دیگه همه چیز قابل فروش باشه، چون هر چیزی یه منفعت مایی داره، یه جهت صلاحی داره. عرض میکنیم که نه، روایت دیگه فرمود صلاح، دیگه نه فرمود صلاح شایع، و اشکال نداره ما ملتزم بشیم هر چیزی که یه صلاح مایی داشته باشه، اتفاقا این روایت دلیل برای عکسش میشه، میگه هر چیزی صلاح داشته باشه، ایشون اینو دلیل میگیرن برای اینکه بس من صلاح شایع باشد. عرض میکنیم نه، اتفاقا این روایت شایع نداره، و چه شایع چه غیر شایع هر طور میگیرد. لازم ایشون دارن، لازم این مطلب این است که پس همه چیز قابل فروشه، میگیم بله همه چیز اگر واقعا یه صلاحی داره قابل فروش باشه، چه اشکال داره. بچه آخر هم گفتن آقا این سفهی میشه، این نوع معاملات اگر شخصی باشه معاملات سفهی میشه، معاملات سفهی هم مورد امضا نیست در نزد عقلا و شرع. جوابش این است که معامله سفهی باطل نیست، معامله سفیه باطله، معامله سفهی که ما دلیل نداریم بر بطلانش، حالا یه کسی عاقله ولی کار سفیهان انجام بده، این ما دلیل نداریم که بگیم آقا این آقا محجوره، دلیل حجری که هست راجع به صفیحه، نه کار صفیحانه. فرمودید پس بنابراین این دلیل هم ظاهرا قابل نشه.
یعنی
معامله صفیح
و
غیر صفیحان
هم باشه
باطله؟ نه، معامله صفیح محجوره، آقای صفیح محجوره، چون صفیح محجوره. اما کار معامله صفیحان ما دلیل نداریم. دلیلش فعین آنستون من هم رشدن فت فایده هم اموال هم.